کلاقی جلو خاموش میشه، قسمت جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام وردد إلينا سلامه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام خدمت مادران بزرگوار و گرامی. خدا رو سپاسگزارم که توفیق نصیب من شد که در جمع شما مادران دل سوز در تربیت جوانان رشید شیعی پیش قدم و پیش گام هستید، من هم حضور داشته باشم و انشالله بهره‌مند بشم از فضای معنوی و گرم شما. هم فرمودن تو این دو جلسه یه بخشی از یه بحث دامنه‌داری رو عرض می کنم، امیدوارم همین مقدارش انشالله محل استفاده هممون قرار بگیره. عنوان بحث رو گذاشتیم عناصر اصلی و کلیدی در تربیت. ابتداعا می خواهم خواهش کنم که ما مخاطب اصلی رو خودمون بدانیم. درسته شما مادری دو بنده پدرم و برای تربیت بچه هامون اینجا جمع شدیم، اما اگر اینو قبول کنیم که رکن اصلی تربیت اون چیزی است که بچه ها از ماها می آموزند، در انس با ما، در رفتار با ما، در سلوک با ما می آموزند و این رکن اساسی، بیشترین بهره رو بچه ها از زندگی کردن با ماها می گیرند. ماها که عرض می کنم در رأسش پدر مادرند و در وهله بعدش هم مربیان و معلمین دلسوز و علاقمندی که پا به کار این برنامه هستند. لذا درخواستم اینه که ما خودمون مخاطب اصلی ببینیم. اگر این ویژگی ها در ما شکل بگیره و اگه هست تقویت بشه، آثارش تشعشعی روی بچه های ما میاد، چه بخوایم چه نخوایم. البته هر کجاش هم که لازم بود به هر مقداری که لازم بود میتونیم این پیام رو نسبت به فرزندان خودمون هم داشته باشیم. این یک پیش مقدمی رو در این جهت عرض کرده باشیم. اما عوامل مؤثر در تربیت چی و پایگاه تربیت کدومه؟ یه مقدمه ای هم اینجا بگیم و بعد بحث رو انشالله ببریم جلو. نوشتیم دنیا داره تزاحمه. یعنی چی داره تزاحمه؟ یعنی گاهی توی وقت و یه زمان مشخص و خاصی چند تا کار با هم دیگه پیش میاد. همین امروز قطعا مادران گرامی و بزرگواری که تشریف فرما هستن تو مجلس، اینجور نبوده که امروز کاری تو این ساعت غیر آمدن مدرسه امیر نداشته باشه. قطعا نبوده. چند تا کار دیگه هم بوده. این چند تا کار در تزاحم با هم دیگه قرار گرفته. شما ناچار به انتخاب شدید. بر اساس مبانی فکری خودتون تشخیص دادید که آمدن به مدرسه آقازادتون در اولویت قرار داره. لذا تو این تزاحم و تو این رو در رویی چند تا کار با هم دیگه، گره خوردن چند تا کار با هم دیگه، انتخاب فرمودید کاری که در اولویت بوده. برای شما اولویت اومدن به مدرسه بود. ممکنه مادران دیگه هم باشن تزاحم پیدا کرده با کار دیگه، تشخیصشون این بوده اون کار اولویت داره، لذتش نیوردن. ممکنه هم بوده دلشون می‌خواست بیانا، اما حادثه‌ای بوده، کاری بوده، چیزی بوده که به این تشخیص رسیدن که اون کار در اولویته و نیامد. این تزاحم روزی نیست که ما چندین بار در امور مختلفی این تزاحم تو زندگیمون پیش نیاد. مثلا ببینید، شما به عنوان مادر یک خانواده ای به هر صورت میدانید نیازهای خودتون، زندگیتون، بچه هاتون تو مسائل اقتصادی چی چی. جلوتر بیا. خوب آقا. یه سری نیازهای خودتون دارید، یه سری نیازها فرزندانتون دارن، منزل یه سری نیازهایی هستش. اما با توجه به درآمدی که برای خانواده هست، شما میدونید که تمام این هزینه ها رو همین امروز و فردا این هفته نمیشه کرد. هزینه کردن یه تزاحمی ایجاد میشه. شما اید به عنوان مدیر داخله زندگی میگید خیلی خوب، حالا اون چیزی که برای خودم میخواستم حالا این ماه هم نشد، ماه بعدم شد، ایبی نداره. فلان چیز مثل بچه ها نه، این دوتاش قطعی نمیشه، ولی اون سه و چهارش رو میذاریم برای بعد. لذا تو این تزاحم باز شما بر اساس ملاک های انتخاب، که این نکته خیلی مهمه ها، بر اساس ملاک های انتخابتون بعضی چیزها رو اولویت میدید، بعضی چیزها رو اولویتش رو میبرید عقب. نکته ظریف اینه که آیا ملاک های انتخاب ما ملاک های اساسیه یا نه. خدای نکرده گاهی گداری بر اساس یه سری امور جنبی و فضاسازی ها و نمیدونم اموری که شاید خیلی هم نباید بهش بها داد، اونا میان و اولویت تعیین میکنند و ما انتخاب میکنیم. لذا نکته کلیدی در شخص خودمون اینه که تو این ملاک انتخاب برای اینکه از این تزاحم در بیایم و بهترین رو و مهمترین رو و اولویت دارترین رو انتخاب بکنیم، ملاک دستمون باشه خیلی مهم. اینا رو برای چی دارم میگم؟ دارم مقدمه میگم بدونیم بابا ما برای تربیت خودمون، برای تربیت بچه هامون در دنیایی هستیم که در تزاحمه. من کاظمی به عنوان پدر میدونم اولویت در تربیت بچه‌م چیه و اونو مقدم بدارم. مقدمه رو دارم میگم برای به اینجا رسیدن ها، معلوم باشه. خب یه پزشک رو شما در نظر بگیرید، پزشک جراح متخصص تو محل کارش پیجش میکنن آقای دکتر فلان، خانم دکتر فلان، سریع خودتون برسین اورژانس. سریع میره اورژانس و آقای دکتر دستم به دامنه یک تصادفی ناجور رو بردن، این سر تا پا درب و داغونه. پزشک میره بالا سر این مریض میبینه بله درب و داغون. خواهش میکنم مثال خوب دقت کنید، کار دارم با این مثال. پزشک خوب اینه که بگه آقا ما از این دم شروع میکنیم دیگه، الان پاش دمه دستمونه، معلومم هست پاشی کست هست دیگه، آتلو ورده بیار و گچ بگیریم و درست کنیم و عمل کنیم و پلاتین بذاریم و درست کنیم. این به نظر شما پزشک حاذقی است؟ یعنی ملاک انتخابش ملاک عاقلانه ای بوده به نظر شما؟ اگر بخواد ملاک انتخابش درست باشه و عاقلانه عمل کرده باشه این پزشک، به نظر شما چیکار کنه؟ خب باریکالله. یعنی اصطلاحاً تو جمله بعدی اومده اعضاء رئیسه بدن رو تشخیص بده، بگه مغز اگه آسیب دیده باشه حالا من دستش هم درست کنم، پاشم درست کنم، به چه فایده میمیره؟ قلب اگه آسیب دیده باشه، قفس سینه شکسته باشه، قلب آسیب دیده باشه، خون ریزه، چه فایده من اعضای دیگر بهش برسم؟ پس من پزشک اگه عاقلانه و تخصصی بخوام عمل کنم، ابتداعا تو ملاک انتخابم باید بدانم اعضاء رئیسی چیه تو بدن و از اونجا شروع کنم. خواهش میکنم خوب دقت کنید، عرض من این نیست که دست و پا قیمت ندارن، دست و پا ارزش ندارن، نه، ناخون ما یه موی ما ارزش داره تو حتی نگاه دینی ها، وظیفه داریم بهش برسیم. اما اگه در تعارض با هم دیگه قرار گرفت، خوب دقت کنید، همه این پزشک رو تحسین میکنن اگر به بهانه احیای این فرد، یعنی جراحی مغزش، جراحی قلبش، ولو باریکالله ولو دست و پاشو از دست بده، میگن کار خوبی کردی، زنده نگرش داشتی، دست و پا خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره، اما تو درست عمل کردی. عکسش رو اگه عمل کنه، هر انسان عاقلی این پزشک رو تقبیح میکنه. پا رو درست کردی، دست درست کردی، قلب از کار افتاد، مغز از کار افتاد، همه توبیخش میکنه. ببینید این مثال چون خیلی روشنه همه متوجه میشه. تو امر تربیت به این روشنی نیست. تو امر تربیت چه برای خودمون چه برای فرزندانم، معنیش اینه که ما گاهی توی اموری که دست دوم دست سوم در تربیت هزینه میکنیم، فکر میذاریم، زحمت میکشیم، خون دل میخوریم، باریکالله کار خوبی هم هست، اما غافلیم که اونی که تو اولویت اول بود مقفوله. پس این تضاهم رو تو همه امور زندگیمون داریم. نکته اولش این که ملاک انتخابمون درست باشه، و سوم این که تو اون موضعی که داریم گفتگو میکنیم، مثلا امر اقتصادی است، معلوم باشه نکات کلیدی تو امر اقتصادی چیست. یعنی هزینه بهتر است اگه بخوایم درجه بندی کنیم 1-2-3-4-10، ابتداعا کجا هزینه کنیم، بعدن کجا و بعدن کجا. بسیار، اینا رو گفتیم. همونجور که تو جسم ما اعضای رئیسه هست که فرمودید، مغز فرمودید، قلبه که خیلی هم درست گفتید، سوال اینجا اینه آیا در امر تربیت هم ما اعضای رئیسه داریم یا نداریم؟ برای اینکه اینو بفهمیم، زانوی شاگردی به محضر مولا الموحدین امیر المؤمنین معلم بشریت به زانو میزنیم، از محضر حضرت استدعا میکنیم که آقا ما رو روشن کنیم، شما معلمه اصلی بشرید دیگه، شما بگین اگه بخواد تربیتی صورت بپذیره عضو رئیسه در این تربیت چیست. روایتی است از مولا الموحدین، فما اوصا بهی امیر المؤمنین علیه السلام ابنه. این روایت مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل فرموده، روایت فوق العاده است، ما به قدر نیاز بهش باید بپردازیم. اگر این نشست یه نشست جلسه درسی بود، این بحثی که حالا گفتیم پایگاه حدود 25 جلسه بحثه، یعنی ما تو جلسه درسی که حالا با مادرها داریم یا با دیگران این بحث رو 25 جلسه گفتیم. اینجا سعی میکنیم دو جلسه ای شاه کلیدهایی رو به محضرتون تقدیم بکنیم. فرمودن بر این که یا بنیه ان من البلاء الفاقه، اولا خطابشون به فرزند عزیزشون امام مجتبی علیه السلامه، همینجا کلی نکته تربیتی خوابیده. یا بنیه رو اگه بخوایم به فارسی دقیق معنا کنیم باید بگیم ای عزیزکم. تو این ای عزیزکم یه دنیا عاطفه داره منتقل میشه از یه پدری به فرزندش. یعنی مولا به ما داره یاد میده که با بچت چجوری حرف بزن، چجوری خطابش بکن، چجوری فضا رو صمیمی و گرم بکن اگه میخوای حرفی بهش بگی، از موضع قدرت و از موضع بالا و آمرانه و حاکمانه. نه نه، یا بنیه ای عزیزکم ای پسرکم، ان من البلاء الفاقه. حضرت دارن بلا و گرفتاری رو دستبندی میکنن. فرمود من البلا، این من اینجا من تبعیضی است، یعنی حضرت نمیخواد بیاد لیست کنه همه گرفتاری ها و بلاهایی که ما بهش مبتلا میشیم. نه، میفرماید من البلا، یعنی از جمله گرفتاری ها اینه. انتظار نداشته باشه من همشو بخوام بگم ما. نه نه، میخوام ستشو بگم، اگه بنا بود همشو میگفتم خیلی زیاد میشد. من البلا، از جمله گرفتاری ها یکیش اینه، الفاقه، تنگ دستی. قطعا تنگ دستی گرفتاریه، خدا هیچ فردی رو هیچ خانواده ای رو گرفتار این بلا نکنه. خیلی سخته، امتحان بسیار دشواریه. خدا نکنه یه سرپرست خانواده ای به لحاظ مشکلات اقتصادی شرمنده خانوادهش بخواد بشه، میبینه از او تقاضاهایی دارن، تقاضا کاملا متینه، کاملا بجاست، اما توان نداره، توان نداره، سخته، خیلی سخته. این بلاست، حضرت میفرمان گرفتاری. دیگه چی؟ فرمودن به اشد من ذالک، از این بلا و گرفتاری شدیدتر و ناگوارتر مرض البدن، گرفتاری جسمیه، بیماری جسمیه، شدیدتره و مهمتره. به چه دلیل؟ به دلیل که شما اولی رو فدای دومی میکنید، یعنی حاضرین خودتون رو به تنگ دستی بندازین اما سلامتی خودتون فرزندتون تامین بشه، حاضرین فرش زیر پاتون رو بفروشید سلامتی برگرده به اعضای خانواده، اونم بلاست. اما این در نظر ماها شدید تر. ادامه ندم بحث رو تا اینجا نتیجه گیری بکنم. این دوتا بلا رو من فکر میکنم همه ما انسان ها میدونیم، شناخت داریم، حتی یه پیشبینی ها و پیشگیری هایی هم میکنیم. مثلا فاقه و تنگ دستی رو میدونیم، چه میدونم مادری تو زندگیش، آقایی تو زندگیش اگه ببینه درآمدش یه مقداری میتونه جمع جور کنه، یه پسندازی بکنه میکنه. شما مادران بزرگوار و گرامی تو این جهت زبان زدید، خدا بهتون فرزند دختر به خصوص وقتی میده، همون روز اول دوم سوم اقوام میان برای دیدن شما. شما بزرگواران بعضی از هدایایی که برای دختر خانمتون میارن چیکار میکنین؟ یواشکی بگید. نگه میداریم برای جهیزی این دختر. این معنیش اینه که متوجه هستین، باید امکانش هست بابا میذاره کنار، میگه این پسر بالاخره حالا فردا خواست دوماد شه، بالاخره یه چیزی با جمع جور کنیم بتونیم شما مراسمی بسش بگیریم، خونه ای بسش رهن کنیم، اگه تونست میذاره تو بانکی مثلا، فرض کنی کار بدیه اینا. این معنیش اینه میدونیم این بلاست، گرفتاریست، لذا تدبیر میکنیم تو زندگیم کار درسته. دومی هم همینجور، خدا میخواد به شما فرزندی بده، بله، در دوران حمل دقیقا تحت نظارت پزشک هستید، به موقع ماهی یه بار کمتر بیشتر میرید، هیچ طوریتون هم نیست، میگه چشم کنم بگه چک بکنه دیگه، من غیر از اینه کار بسیار خوبی. به محض اینکه به دنیا آمد شیفت پیدا میکنه پزشک، از اون پزشک قبلی میشه پزشک اطفال، میبرینش هر هیچ طوریش هم نیست، میگه آقای گفتم چکاپش کنه. در بین شما مادران من خواهش میکنم جواب سوال منو بدین شما، اگر کسی هست یادش رفته باشه، یادش رفت، فراموش کرده باشه، آلزایمر داشته باشه، در مورد چی؟ در مورد واکسن بچهش. اگه کسی یادش بگه، کسی فراموش کرده بگه، محال یادتون بره شما واکسن، یاداوریش محال یادتون بره. خود خیرتون بده، خدا حفظتون کنه انشالله. این دلسوزی مادرانه، این مالی که این بلا رو میدونید، مرضی هم نگرفته بچه ها، میگه واکسن پیشگیری میکنه. اینقدر بلا براتون مهمه، حتی واکسن پیشگیریش رو هم یادتون نمیره. درست شد. اما همه افسوس من برای جمال بعدیه. این دوتا بلا، دومی از اولی هم بدتر و شدیدتره، حواسمون هست. سومی علل قاعده از این دوتا شدیدتره. حضرت فرمود و اشد من ذالک مرض القلب. اینجا اجازه میفرمایید خود در دل با هم دیگه بکنیم. حتی بین حالا شماها به هر صورت خانواده های دستچین این جامعه اید، من افتخار میکنم که در جمع شما دارم سخن میگم. من پسر ندارم، ولی اگه پسر داشتم افتخار میکردم که پسرم شاگرد این دو عزیزی که اونجا نشستن باشه. خدای من شاهد، به خوش به حال شما ها که در این حد از تشخیص هستید. ببینید شما دغدغه مندید برای تربیت بچه‌تون، به همین دلیل قطعاً ادعی از شماها قطعاً به خودتون اون اولی میخوام بگم و بلا اولیه رو تا حدی به جون خریدید، یعنی خودتون رو تو تنگنا گذاشتید تا بتونید هزینه تحصیل بچه‌تون رو توی این مدل مدرسه ها فراهم کنید. این معلوم که دغدغه دارید، از راحتی خودتون، از رفاه نسبی خودتون گذاشتین. من که حالا تو محیط های خودمون خبر دارم، اینجا قطعا همینجوری، یعنی تو این شرایط قطعا اینجوری. این نشوندهنده تشخیص اولویته. باریکلا، خدا خیر دنیا بهتون بده، خیر آخرت بده، خدا عزیزانتون بهتون ببخشه و ذخیره کنه بر آخرتتون، جز یاران و اصحاب صاحب و زمان بشن انشاءالله تعالی. اما چه کنم که ما در محیطی داریم زندگی میکنیم که اصلا این بیماری سومیه که از اون دوتام شدیدتره. اما اصلا نشناخته شده است، نه کسی متذکر بهشه، نه میدونه اگه بری... یعنی چجوری شدم من دلم مریضه، دقیق بفهمید حالم چجوری شد این دل مریض. دلم که میگیم این قلب که میگیم، مقصود این شیء سنوبری شکل که پمپاژ میکنه خونو نیستا، قلب در لسان وحی یعنی اون مرکز ادراکات بشری، یعنی شریفترین عضو بشر، یعنی چیزی که انسان رو از سایر موجودات ممتاز کرده، برتر کرده، که جایگاه تربیت اینجاست. دل باید تربیت شه، قلب باید تربیت شه. این دل این دل مریضی داره، این دل سلامتی داره، دل مریضی داره. ما در آیات مبارکات 12 آیه در قرآن کریم درباره بیماری قلب داریم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. 2 آیه در قرآن درباره سلامت دل داریم. در روایات که من جزوه‌ام آوردم، تقسیم بندی همینجوری من کم اطلاع جستجو کردم، 50 عنوان بحث درباره قلب داریم. 50 عنوان، این قلب میمیره، این قلب شفا پیدا میکنه، این قلب آرامش پیدا میکنه، این قلب استراب و نگرانی پیدا میکنه. ایناشو بعضیش که میگم شما قطعا آیاتش یادتون میاد، الا به ذکر الله تطمئن. پس ما یه حالت طمأنینه و آرامش دل داریم که قرآن میفهمد این با یاد خدا حاصل میشه. نقطه مقابلش دلشوره، که گاهی اوقات باید تو قرص اعصاب نخوریم نمیتونیم بخوابی، آرامش نداریم. این دل چشم داره، این دل گوش داره. شما تو ادبیات فارسی هم داریم دیگه، میگه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. یعنی این چشم سر با همه عظمتی که داره، که علم روز تو تشخیص بعضیش کمیتش لنگ 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 ها، دقیق فرمودید، خیلی عجیبه انصافا، نعمت فا. چشم میبندین باز میکنید، الله اکبر، فاصله ها، رنگ ها، همه قابل تشخیص. کاری که این میکنه، اگه بخوایم به کارخونه چند هکتار زمین میخواد یه کارخونه درست کنه که بخشی از کارهای این چشم انجام بده. اما این چشم با این عظمت بخش بسیار کوچک از دیدنی ها رو میبینه، خیلی کوچک. بخش عمدش رو چشم دل میبینه. مادر بزرگوار، مادر مهربان، مادر دلسوز، تا مدرسه میگه که احساس میکنیم علی جون، آقا مهدی، حسن آقا چشمش خود ضعیف شده، هی اینجوری خیره میشه، یا ازش میپرسیم تابلو رو بخون، میگه ندیدم، متوجه نشدم. بلا فاصله میبینه چشم پزشکو، لازم باشه عینکم براش میگیرید. باریکل تالا شده پیش یه متخصص ببریم بچه‌مونو که چشم دل بچه‌مونو هم تست کنه، که اگه ضعیفه یه فکری بالش بکنی. تو تعبیر روایت داریم که حتی چشم دل گاهی کور میشه. روایت اینه، فرمود شر العما، عما یعنی چی؟ با عین عما، عما یعنی کوری. شر العما، بدترین نوع کوری، عمل قلب، این که دل بمیره. ببینید تو فرهنگ دین، حالا حاشیه میره تو حاشیه دیگه، ببخشید دیگه، شما ماشاءالله انقدر خوب گوش میدین، آدمو حریص میکنید به اینکه این حاشیه ها رو بیشتر بکنید. تو فرهنگ دین گاهی به کاظمی که چشمش هم خیلی خوب کار میکنه، عینک هم نداره، تا فاصله دورم میبینه، دیدش 10 از 10، یا حتی استثناء، چون موارد استثناء داریم، 11 از 10، 12 از 10، خیلی نادرن این افرادا. اونایی که مثلا پس شنیدین دیگه، روی یه دونه گندم مثلا سوره قل هو الله می‌نویسه، ما بخوایم بخونیم بعد ذره‌بین بذاریم بخونیم، اون می‌نویسه با چشم معمولیش می‌نویسه، اونا استثنا. ولی آدمای عادی گاهی در فرهنگ دین به همین آدمایی که بدون عینک تا فاصله های دور رو میبینن بهشون میگن کور. و اون کسایی که عصای سفید دستشون اینجوری میزنه راه رو پیدا میکنه میره بهش میگن بینا. بله، تو تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه است دیگه، فرمودن انما دنیا، انما حرف حسره، یعنی این است و جز این نیست. انما دنیا، دنیای با همه عظمت و بزرگیش، انما دنیا منتها بصر الاعما، دنیا با همین عظمتش نهایت دید انسان کوره. کدوم دنیا؟ دنیایی که علم امروز بشری میگه بابا از این کهکشانهایی که شما توشین که اسم کهکشان را یک شیریست که سلطان، عرض کنم که منظومه شمسی شما که خورشید باشه، این کهکشان راه شیری میلیاردها خورشید داره که خورشید شما پیش اونا کوچولوه. به این میگین منظوم، به این میگین کهکشان راه شیری. از این کهکشان ها این آسمان میلیاردها داره، درست شد؟ این آسمان که تازه در تعبیر قرآن و روایات این آسمان، آسمان اول ماست. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما این آسمون دم دستی شما رو، این آسمون جلو 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 یه رو تزیین کردیم برای شما با این ستارگان که شبو کیف کنید. حالا آسمان دوم، سوم، چهارم که قسمت نهاره. فرمود آسمان اول پیش آسمان دوم که حلقتن فی فلات، مثل این حلقه دستتو بنزی توی بیابون، این اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. این دنیایی که ما داریم بهش میگیم اینجی، مولا میفرماید که کاظمی اگه قدرت دیده تا اینجا بود که تا تای این دنیا رم دیدی، من هنوز بهت میگم کوریا. انما دنیا منتها بصر الام، من این داره برای چی دارم میگم؟ اینا اصول تربیت ها، یعنی من خودم اگه چشمم اینجوری باز شه، من اگه بچه‌مو اینجوری تربیت کنم که خیال نکنه تا تای دنیا رم دید هنوز بدون کوره، چشم اصلی باز نشده. چرا کوره؟ انما دنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا، چون هنوز ورای این دنیا رو نمیتونه ببینه، من بهش میگم کور. شعاع دیدش میاد میخوره به دیوار این دنیا، منعکس میشه برمیگرده. امیرالمومنین میگه هنوز کوری. قربونت برم من، قربون خاک پای قنبر غلامت بشم، اگه این آدم کوره که تای دنیا رو هم میبینه، پس آقا بینا کیه؟ میفرماد والبصیر، والبصیر ینفذها بصره. فرقش همینه، آدم کور شاهدیدش به تی دیوار دنیا میلیارد ها سال نوری به این عظمت میخوره برمیگرده، لا یبصر مما وراءها شیئا، ورای این دنیا چیزی نمیبینه، اما بصیر کسیست که ینفذها بصره، شعاع دیدش دیوار این دنیا رو میشکافه، میبینه اون برام خبری ها، و یعلمو، به این آگاهی میرسه، به این بینش میرسه، و یعلمو ان الدار وراءها، میفهمه خونه اصل کاریه اونجا که جای قرارمونه، جای موندگاریمونه که اون بره، که اینجا یه خونه موقتیه، گفتن بیا یه خود آذوقه جمع کن، توشه جمع کن، برو اونجا زندگی کن. مولا میفهمد کسی که این حقیقت رو نمیفهمه، من بهش میگم کور، ولو تا تای خط دنیا رو میبینه. حالا بزرگواران، ما در تربیت خودمون و در تربیت بچه‌مون چجوری داریم؟ چشم هیچ، ادامه بدیم بحثمون، خیلی رفتیم تو بحثی. و اشد من ذالک مرض القلب، از اون دوتا گرفتاری شدیدتر و حادتر اینه که دل مریض بشه. دل چی کار کنه مریض؟ وقت تو بحثا میاد دیگه، انشالله یه امید باشه، توفیقی باشه جلسه بعد اونا رو بگیم. چه عواملی این دل رو بیمار میکنه؟ چه عوامل دل بیمار رو بهبودی میبخشه بهش، چه عواملی چشم دل رو کور میکنه، چه عواملی چشم دل رو بینا میکنه. این دل گوش داره، چه عواملی این گوش دل رو کر میکنه، گوش دل رو کر میکنه. این هزار و یک حرف و سخن میشنوه ها، همه چی، اما تا صحبت حرف حق میشه این گوش انگار دیگه بزرگش کوچیکش کاری ندارم، برنامه از تلویزیون، یه شویه، یه فیلمیه، یه مسابقه بازیه، اینجوری پلک هم نمیزنه، خوابش هم نمیگیره. دو تا کلام میخوای باش حرف بزنی، مامان نمیشه حالا بعدم دیگه خوابم میاد. دور از جون شما، دور از جون شما، دور از جون شما، حرف های صد من یه قاز نمیدونم. حالا میاد مرد گنده، آقا خود بحثات چیزی میشه اشکال نداره، من شرمندم، ای خود به دلم زیادی کرده میگم دیگه. بله مصاحبه میکنه حالا با یه کسی که معمولا هم اینا که انتخاب میکنن، حالا یا هنرپیشن یا خوانندن یا بازی، انگار تو این دنیا آدم دیگه اصلا نیست. انگار شما عاشق شدی؟ خب تو چه مربوطه مردی که؟ و اگه شدم بعد اینجا حضور رو جمع بگم من، و بعد این سخن بگذار تا وقت دیگر، درد دل این حرف. لذا این گوشه به شنیدن این حرف ها باز قشن صحبت دوتا کلام حرف حساب میشه، حوصله نمیکنه. خب این گوش برای شنیدن حرف حساب کر شد دیگه، ضعیف شد دیگه. بگذاریم، گفتیم مرض قلب، این روایت براتون خوندم که شر الاما عمل قلب، قلب پدیده‌های مختلفی داره، اشاره کردیم که گاهی قلب کور هم میشه. ادامه بدیم روایت رو. حضرت در مقابل این سه بلا و گرفتاری که اشاره فرمودند به سه نعمت اشاره میکنند. به تعبیر ما معلم ریاضی ها یه تناظر یک به یک بین اینا برقرار میکنند، یعنی معادل هر بلایی خدا یه نعمتی رو گذاشته. در مقابل بلای تنگ دستی و فاقه چه نعمتی رو گذاشته؟ بله، و ان من النعم سعه المال، قطعا گرفت تنگ دستی بلاست و قطعا سعه مال نعمت خداست. خوب دقت بفرمایید، خداوند گشایش برای کسی ایجاد میکنه از جهت اقتصادی و مالی، نعمته. اون دیگه تقصیر منه و بی عرضگی منه که من عرضه ندارم این نعمت رو تو مسیر خوب عمل کنم، همین نعمت رو تبدیل میکنم به نقمت. ولی اصلش خوب میشه ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار، این ام المؤمنین واقعی که چه خدمتی برای اسلام کرد. سرمایه های دیگه هم بوده که کسانی رو برده تا تای جهنم، یعنی این نعمت رو در درست تبدیل کردن به نقمت. امتحان سختی، همونجور که تنگ دستی امتحان سختیه، مال هم امتحان سختی است. لذا اینو ایزی بدین، خدا رحمت کنه شب جمعه ای انبات همه جمع شما رو، پدرها و مادرهای از دنیا رفته، عزیزانی که تو این بنا به هر صورت سهمی داشتن، بالاخص مرحوم آقای صبوحی، و خدا رحمت کنه اون کسی که این همه آوازها از شه بود، مرحوم آقا علامه، که حالا قصه شاید من براتون گفتن یا میگن که چطور شد آقای صبوحی اومد این کار شد. یه دونه کلمه آقای علامه بهش گفت، یک کلمه. این آقای علامه بسم خود من تعریف کرد و یاد داشتش هم که خدا حفظ کنه خانم ایشون رو که در قید حیات هستن، به خط خودش نوشته بود این خانم، تنوز دارم اون یاد داشت رو من. ایشون فرمودن که یه بار یکی از بچه ها فارغ التحصیل آمد پیش من آشفته ناراحت پریشون، آقای علامه بیچاره شدم، بدبخت شدم، تو سرش میزنم چی شده؟ گفت حقیقتش ما یه همسایه داریم، بسیار خانواده ممتازی هم، زن، شوهر، بچه ها، تربیت شده، متدین، به نوعی که من و خانومم بسیار حریصیم با اینا آمد و شد داشته باشیم، بچه هامون برن خونه شون بازی کنن. خیلی خیلی خانه برجسته ای. دیر و پیروز دختر کوچیک من رفته بود خونه اینا برای بازی کردن. خانومم میگه که نزدیکای زور بود این بچه اومد خونه گریون، هق هق گریون. بغلش کردم، نوازشش کردم، چته مادر چی شده؟ خواستم حرف دهنش بذارم، گفتم مثلا دعوات شده، خدا میدونستم اون بچه های دعوایی نیستن. خلاصه بعد اینکه حقیقیش این بچه تموم شد، گفتش که بله، هر دفعه که ما میرفتیم خونه خانم فلان کسه، هر وقت خوراکی می آورد اول به ماها میداد، بعد به بچه های خودش. امروز سفره انداخت، بچه های خودش رو صدا کرد، گفت بچه ها بیاین غذا. مامان یک کلمه به ما نگفت، یک لقمه نگرفت دهن ما بذاره. حالا بچه بود دیگه. مادره خیلی تعجب کرد، همچه حرکتی از این خانوم و از این خانواده اصلا براش قابل تصور نبود. مردم یه گذشت و شب ما آمدیم خونه، قضیه رو خانومون بسه ما تعریف کرد. مام خلاصه اصلا خیلی متعجب شدیم، نکنه مثلا رفتار بدی کردیم اینا میخوان ما رو. به خانم گفتم حالا من دنبال میکنم. فرداش یه جوری کوچه منتظر بودم که ایشون از خونه بیاد بیرون. از خانه که آمد بیرون سلام علیکی کردیم، گفتم آقا ببخشید من یه سوالی از محضرتون و قصر گفتم که دیروزی همچین مسئله پیش اومده و ما خلاصه از دیشب تا حالا زن و شوهر کلافه این قضیه ایم که چی شده، از ما کوتاهی سر زده چیزی. ایشون با متانت و بزرگواری گفتش که اگه میشه منو معاف کنید از جواب دادن به سوالتون. گفتم نه نمیشه، ما انتظار اینجوری نداشتیم. یه جمله همینجوری رو هوا گفتش که اون غذایی که آماده شده بود مناسب برای بچه های شما نبود، لذا خانومم به شما، به بچه های شما تعارف نکرد. میگه دیدم سربالا جواب دادن. آقا این که نشد جواب، یعنی چی غذا برای بچه های شما مناسب بود، برای بچه من مناسب نبود؟ گفت آقا ببخشید اون قضا اصلا خوردنش برای بچه های شما جایز نبود. میگه من دیگه خیلی کلافه شدم. آقا ما رو شما جور دیگه فکر میکردیم، چرا سر ما رو به تاق میکوبید؟ این که نشد جواب و دید کلافه شدم دارم چیز میکنم. گفت ببخشید ما چندین یه مدتی وضع زندگیمون به هم ریخته، چند روزیه که مثلا حد اکثر گاهی گداری ما یه وعده قضا بتونیم بس بچه ها تهیه کنیم. روز قبل خانم من به من گفتش که این بچه ها در اثر ضعف چند دفعه ضعف کردن، قش کردن، افتادن. من نگران سلامتی این بچه ها. تو رو خدا یه فکر بکن، میدونم داری دنبال میگردی نشده، ولی شرایط بچه ها شرایط اضطراریه، من خطر فوت و خطر موت برای بچه هام دارم. میگه این زن ما به ما گفت، ما اومدیم مثل همیشه دنبال کار و کسبی، نشد دیگه، نشد. غروب داشتم برمیگشتم خونه، تو کوچه تو جوب خونه یه مرغ مرده افتاده بود. این مرغ من آوردم به خانم، گفتم خانم ما در حال اضطراریم، خداوند تبارک و تعالی اذن داده که از گوشت میته در حدی که رفع اضطرار بشه، خطر مرگ از بچه ها رفع بشه، حالا تا ببینیم چی کار میکنیم. این عیال ما برداشت غذا با گوشت مرغ میته درست کرد. به چه مجوزی میتونست این غذا رو به بچه شما تعارف کنه؟ این قضا برای بچه من جایز بود، خودش نمید. آقا الان میگه اینه که آقا میگفت برای من گفت، میگفت انگار دنیا رو تو سر من خراب کردن که در همسایگی ما یه کسی اینقدر داره آبرومندانه زندگی میکنه و من غافلم. خلاصه یا فکر کردم و فلان و رو کردم بهش گفتم که آقا من یه خواهش از شما دارم، اولا اصلا تقصیرات ما بگذر، ما غافل بودیم. ثانیان من تصمیم گرفتم که از امروز سرمایه کسبمو نصف کنم، با نصفش خودم کاسبی کنم، نصفشم شما برادر دینی من هستی از من قبول کن، با نصفشم شما کاسبی کن، بلکه خدا از سر تقصیرات من بگذره که انقدر غافل بودم. میگه این آقا سرش انداخت پایین یه دقیقه، یه فکری کرد و بعد رو کرد به من گفتش که ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. اینو گفت و از ما قبول نکرد. آزمون تنگ دستی آزمون خیلی سختیه. چند تا آدم اینجوری پیدا میشن که تو این آزمون انقدر سرافراز بیرون بیان. مال دنیا بهترین نعمت پرورده، نعم الاون علی الاخر است، بهترین دستگیر فرد میتونه باشه برای ساختن آخرتش، اما تا چجوری استفاده بشه ازش. این آیه مبارکه سوره بقره رو دقت بفرمید، اینا اینقدر بزرگواران زندگی میکنند و زیست میکنند که فرمود یحسب هم الجاهل و اقنیا من التعفف. ما تو فارسی گاهی این اصطلاح بکنم بینیم که با سیلی صورتشون رو سرخ نگرد، یه جوری که همسایه بغلی نفهمیده که اینا در این شرایط شدیدن، در حدی که یحسب هم الجاهل و اقنیا من التعفف، انقدر پاک دامن و انقدر پرهیزکار و انقدر کشتن دارن که سایری نه اینکه نمیفهمن که اینا فقیرن، بلکه خیال میکنن اقنیا، یحسب هم الجاهل و اقنیا، خیال میکنن مالدارم هستن. منت تعفف، عجب روحیه، عجب روحی، عجب ظرفیتی. این کجا تا من یکی هشتم گره نهم میشه، یه خود کم میشه، زمین فقط تنها کسی که مونده بفهمه خواجه حافظ شیرازه. بچه هامون اینجوری تربیت میکنیم با این ظرفیت. بگذارم این روایت اقلا بیجه برسم. بله، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. روایت رو با هم دنبال کنیم. سه تا بلا رو گفتیم، در مقابل سه تا بلا سه تا نعمت میخواد بیاد. در مقابل بلای تنگ دستی نعمت سعه مال اومد، در مقابل بلای مرض بدن انتظار داریم چی بگن؟ صحت بدن. بله، و افضل و منزالک، از اون نعمت بالاتر، از اون نعمت بالاتر یعنی از سعه مال بالاتر، سلامتی بدنه، قطعا همینجوره. و افضل و منزالک، در مقابل بلای بیماری دل شاید انتظار داشتیم حضرت می فرمود سلامت قلب، اما نفرمود سلامت قلب، فرمود و افضل من ذالک تقوى القلوب، تقوای دل. که انه دل سالم دلیست که با تقوا باشه، یعنی سلامت دل به با تقوا بودنشه. حالا ببینید از هر قسمتی که من در زندگیم تو تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای زبان، تقوای کم کرده باشم، بدونم به همون اندازه دل رو مریض کردم. من بی‌محابا هرچی میگم، خدای نکرده بی‌محابا هرچی میشنوم، این گوش اهل تقوا نیست، این زبان کاظمی خدای نکرده اهل تقوا نیست، این حرفایی میزنه دل میآزره، خدای نکرده غیبت میکنه، خدای نکرده دروغ میگه، این زبان به تقوا ملتزم نیست، این گوش به تقوا ملتزم نیست، این چشم به تقوا ملتزم نیست، یعنی کاظم اینا علامتاشه ها، دل مریض داره میشه ها. چرا؟ چون تقوا نداره. و دل اگه مریض شد، دل فرمانده بدنه. الله اکبر. و شیطان اونجا رو هدف گرفته ها، چون اگر اتاق فرماندهی رو شیطان تصرف کنه، خوب دقت کنید، اگر اتاق فرماندهی رو شیطان تصرف کنه، از اونجا وقتی دستور میده بقیه اعضا و جواره تابع فرمانده هن دیگه. لذا فرمود بر این که ان الشیاطین یطوفون حول قلوب بنی آدم، همینجور شیطان ها دور دل بنده مؤمن طواف میکنن، میگردن، منتظرن یه روزنه پیدا کنن برن تو دل. اگه رفتن تو دل، فرمانده دل شدن، اونجا به چشم دستور میده بیتقوایی میکنه، به گوش دستور میده بیتقوایی میکنه، به زبون دستور میده بیتقوایی میکنه، به دست و پا و و و و و, و. چرا؟ چون محل فرماندهی رو تصرف کرد. لذا اینقدر در بیان روایات حفاظت از قلب و سلامت قلب تأکید شده بی خود نیست. و افضل من ذلک تقوی القلوب. مدرکش هم اعمال شیخ طوسی است که ملاحظه فرمودید. پس با بهره گیری از این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه تونستیم بفهمیم که عضو رئیس در تربیت چیه؟ قلب. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که من و شما اون پزشک جراح رو ملامت کردیم اگر رفت سراغ دست و پا و نرفت سراغ قلب، نرفت سراغ مغز، و حال اون که دست و پا هم خیلی مهم بودند. همینطور من پدر، خدای نکرده شما یه مادر، یا من معلم، من مربی مورد مؤاخذه قرار میگیرم. هر امری در تربیت مهمه، این معلوم باشه، نمیخوایم بی اهمیتی، اما تشخیص اولویت، ملاک انتخاب اولویت مهمه. همون جوری که شما از مال گذشتید برای صحت و سلامتی جسم خودتون و بچه‌تون، باریکلا، معلومه که ملاک درست گرفتید. چقدر از چیزهای دیگه میگذرم برای اینکه سلامت دل خودم داشته باشم، سلامت قلب بچه‌هام داشته باشم. خب آیاتی که به اجمال به سلامت قلب اشاره میکنن، یکیش اینه در سوره مبارکه شعراست که ولا تخزن یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ولا تخزن یوم یبعثون، ای خدا منو خار و خفیفم نکن، خجالت زدم نکن، شرمندم نکن. کی؟ یوم یبعثون، روزی که همه رو برمی انگیزی. اونجا یه دفعه نیا من جلو جمعی خانومها و مادران بچه های مدرسه امیر بگه اه این همون کاظمی بود که میمد برای بلبل زبونی میکرد. معلوم که چقدر اوضاعش خرابه، نگاه کن. این خجالت از شما من نکشم اونجا جلو زن و بچه هم، جلو دوست آشنا. ولا تخزنی، خار و خفیف هم نکن خدایا اون روزی که همه رو مبعوث میکنی. چه روز؟ اون چه ویژگی داره؟ اون روز یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی که به کارت نمیاد، نه مالت نه فرزندان، هیچ، دنبال کار خودشونم، بچه ها گرفتاری خودشون دارن. مادر من انقدر زحمت کشیدم. مادر زحمت کشیدی ولی من گرفتارم، خودم نمیتونم به تو برسم. اون یوم یبعثون ویژگیش اینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچی به کارت نمیاد، هرچی خودت بردی به کارت میاد. این لا ینفع مال ولا بنون استثناء بهش خورده. استثناء چیه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسی که یه قلب سالم با خودش ورداره بیاره اونجا، این کمکش میکنه. ببینا جایگاه قلب سلیم و قلب سالم چیه؟ سر بزنگاه دستگیره به کار میاد، که حالا تو روایت اومده که قلب سلیم چه ویژگی داره. این آیه رو ببینید، بد نیست که و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. و ان من شیعته لابراهیم، حالا اینجا یه بحث اعتقادی داره، فقط من اشاره میکنم رد میشم باشه برای زمینه‌های بحث اعتقادی، که تو روایات داره که و ان من شیعته ای لابراهیم، مراد اینه که از شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه. مقام شیعه مقام بالاییست. تو روایت هم داره فرمود ما نمیتونیم بگیم ما شیعه ایم، ما نهایت بگیم ما محب شما هست، ما دوست دار شما هست و ایشالا صادق تویم. شیعه مقامیست که امثال سلمان و مقداد و ابوذر داشتن. از جمله و ان من شیعته، از جمله شیعیان امیرالمومنین ابراهیم خیل الرحمنه، اونا شیعه امیرالمومنین. که عرض کردم بحث اعتقادی است، حالا باشه جای خودش، اما شاهد بحثم این تیکشه. اذ جاء ربه بقلب سلیم، این ابراهیم خلیل الرحمنه با این عظمت به پیشگاه پروردگار اون دل خوبه رو برداشت آورد، قلب سالم رو برداشت آورد. در سوره مبارکه صافات داریم این رو. خیلی خوب، عرض کنم به حضورتون که صحبت دل بود دیگه، عنصر اصلی در تربیت. حضرت فرمودن که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. حالا تو بعضی از روایات فی هم داره، تو بعضی نداره. دارم بحث تربیتی میگم خانمای بزرگوار. گاهی خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، نه عالمن و آمدن از سر غفلت. گاهی ما پدر مادرها هم یه کاری میکنیم که تو این دل غیر خدا بره، هم بر خودمون هم بر بچه هامون. قطعا اگه میدونستیم نمیکردیم، اما گاهی نمیدونیم. برخی از برنامه ها و کارها و امثال اینا چیزی است که باعث میشه که تو این دل که القلب و حرم الله، این دل حرم امن خداست، تو این دل چیزی دیگه بره جا کنه. محبت یه امور مادی پستی که اصلا جاش اینجا نیست. بله دنیا رو خدا گذاشته، مؤمن ازش بهره ببر. خب بهره ببر، کی گفته نبر؟ اصلا مال مؤمنه، اگه دیگران استفاده میکنن صدقه سر مؤمنینه. فرش خوبی گرفتین زیر پاتون استفاده کنین راحت و آسوده، اما این جاش این تو نیستش که خدای نکرده اگه وقتی دوز اومد بر آی 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 قلبم. خدا داده خانومید، مستحبم هست در جای خودش، نامحرمم نبینه، لوازم زینتی خودتون استفاده بکنید، الحمدلله خدا داده است. البته یه جایی که نباید استفاده بشه مجلسیست، حالا توانایی ندارن افراد، خدای نکرده اینجوری نباشه که دل اونا بشکنه، اما این انگشتر فلان مقداره، این چی چی چی، اینجا نیست، این جماده، اینجا جای خداست. بچه‌ای که می‌بینه مادرش این مقدار آزاد است، اصلا دل بینه نبسته، اصلا جایگاه اینه دلش نیستم که ورای اینا داره حرکت میکنه. داشت خدا رو شکر میکنه استفاده میکنه، نداشت خدا رو شکر میکنه. به شخصیت من که وابسته نیستش که. این آزادگی رو این دختر، این پسر در مادر، در پدر میبینند، این روحیه رو میشه تربیت به دل. من وقتم تمام شد و بحثم، حتی اونی که مثلا این جلسه پیش بینی کرده بودم، نرسیدم تمام کنم، ولی دیگه فعلا رزق من همین مقدار بوده. اگه خدا توفیق داد و عمری باقی بود، انشالله تتمیه بحث رو و عواملی که بالاخره این قلب رو بیمار میکنه و امثال ذلک رو در فرصت دیگری در محضرتون انشالله عرض خواهم کرد. من یه سنتی دارم، اجازه میخوام که سنت رو در جمع شما هم به کار ببندم. همه این حرفا رو زدیم و گفتیم، اما باید بدانیم که تربیت دینی شکل نمیگیره مگر اینکه مربی متربی فرق نمی کنه دستشون به دامن حجت خدا برسه. بدون این نمیشه اصلا تربیت دینی شکل بگیره. لذا امروز امیر در این خانه تویی، تو یا صاحب الزمان. ما بچه هامون همه این زحمت ها رو میکشیم، مدرسه خوب میفرسیم، پیش مربی خوب میفرسیم، خودمون خوب عمل میکنیم، اما دل دست خودته. دل خودمون و دل بچه هامون دست خودت سپردیم یا صاحب الزمان. خودت هدایت کن. تمام گشته قرارم، خدا کند که بیایی. کسی به جز تو ندارم، خدا کند که بیایی. خزان عمر من آمد، به سر نیامده هجرت. گل همیشه بهارم، خدا کند که بیایی. چه می شود گل زهرا به صبح آدینه مثل فردایی؟ چه می شود گل زهرا به صبح آدینه؟ ببینمت به کنارم، خدا کند که بیایی. اگر چه غرق گناهم، تو مهربانی کن. گلی به پای تو خارم، خدا کند که بیایی. ز بس که جمعه شمردم به انتظار تو ای ماه، برون شده ز شمارم، خدا کند که بیایی. فدای مقدم تو ای مسافر زهرا، فدای مقدم تو ای مسافر زهرا، تمام ایل و تبارم، خدا کند که بیایی. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.